نماد مقاومت بود و بایستی انتقام گرفته بشه، برخی هم گفتن که بله شاید او نماد مقاومت بود، اما او راهبرد مقاومت بود تا نماد، بنابراین انتقام هم بایستی راهبردی باشه. یعنی نگاه بلند مدت به این انتقام. و یکی از این راهبردها بحث خروج آمریکا از منطقه است که بعد از شهادت حاج قاسم تقریبا میشه گفت کلید خورده آقای منس قاسمی. یه مدار درباره نقش حاج قاسم در عراق و سوریه بفرمایید و بفهمید که این راهبرد چطور محقق خواهد شد.
من اقتدار علت جانگداز عالم ربانی مجاهد نکتو سردار علم و زود و تقوا حضرت آیت الله مصباح یزدی رو به مردم ایران تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم.
شهادت سالروز شهادت اسطوره مقاومت شهید سلیمانی رو به همه مردم ایران و جهان تبریک و تسلیت عرض میکنم. شهید سلیمانی در عراق و سوریه در حقیقت در محور مقاومت بر یک بر اساس یک مبانی وارد شد. اول باید این برای چی ما وارد در واقع محور مقاومت شدیم، برای چی برای وارد جنگ با داعش شدیم؟ برای پاسخ به این سوال باید این داعش رو چه کسانی درست کردن، برای چی درست کردن و با چه افکاری درست کردن. داعش رو درست کردن که در حقیقت انتهایش در حقیقت ورود به ایران باشه. داعش رو درست کردن در حقیقت مرزهای ایران رو ناامن کنه. داعش رو امریکایی‌ها درست کردن، این رو که در خاطرات مقامات امریکایی کاملا مشخص شده. پس داعش رو امریکایی‌ها درست کردن و اساسا برای اینکه وارد ایران بشود درست کردن، اما با چه فکری درست کردن. خیلی جالبه که این رو بدونید، داعشی ها عجب در واقع سازماندهی شده بودن، آموزه دیده بودن و ابزار امکانات فراوانی در اختیارشون قرار گرفته بود. با یک تفکر وحشتناکی بسیاری از این داعشی ها در موقع اسارتشون در سوریه و عراق وقتی ازشون سوال میکردن که برای چی اومدی بطا خارجی ها، برای چی اومدی در عراق و سوریه میجنگید، میگفتن ما اومدیم که با ایرانی و ایرانی به جنگیم. من خودم شاهد بودم بعضی از این مناطقی که قبلا دست داعش بوده آزاد شده بود و بعضی از این سران اشاعر صحبت میکردم، حرفهایی از جنایت داعش بازگو میکردن که انصافا هیچ انسانی قادر به بازگوی اون نیست.
بله.
جنایت وحشتناک. بنابراین ما برای امنیت ایران، امنیت منطقه و دفاع از مظلومین وارد در واقع محور مقاومت شدیم. اما چی به دست آوردیم؟ اون من چون به هر حال یک موضوع اقتصادی است و نقص این عقیرم در کنار شهید سلیمانی بیشتر موضوع اقتصادیه، میخوام بگم که ما در سوریه و عراق، در عراق که اولا من میخوام بگم که ما واقعا هزینه اقتصادی نداشتیم، چون عراقی ها نیاز نداشتن. ما اگر صادرات تصدیاتی هم به عراق داشتیم، دوستان عراقی منابعش پرداخت میکردن. در سوریه هم هزینه در واقع اون هزینه هایی که گفته میشه اصلا درصدی از اونا نیست. بنابراین اگر هزینه هم کردیم، من یه مصاحبه قبلا در صدا و سیما برای ما به ازای اون در سوریه کردم. اما اون چیزی رو که ما در حقیقت سید سلیمانی به دنبالش بود، سید سلیمانی واقعا حضرت آقا درست به درستی اشاره کردن که مکتب شهید سلیمانی، ولی بخوام در مورد مکتب شهید سلیمانی بگیم، همه اون چیزی که فکر میکنین درش نهفته است. من تقریبا 6 سال سربازی ایشون رو داشتم بعد از وزارت.
زنده باشی انشالله.
میخوام یه جمله بگم. ببین شهید سلیمانی، حالا همه در مورد ابعاد زندگی شهید سلیمانی مطالب گفته شده، همرزمانش و دوستانش و مسئولین، من میخوام این رو اشاره بکنم چون در حوزه‌های مختلف با ایشون سر کار داشتم. میخوام اینو اشاره کنم که شهید سلیمانی یک نابغه بود، اما متفاوت از نوابغ دیگه ایران. ما در تاریخ ایران نوابغ زیادی داشتیم، بالاخره بعد یا در بعد پزشکی، بعد یا در بعد شعر و ادب، بالاخره حتی فرماندهان بزرگی در تاریخ ایران ما داشتیم. ولی شهید سلیمانی در همه ابعاد به خاطر اون هوش و استعدادی که داشت و به خوبی تونست از این هوش و استعداد استفاده کنه، در همه ابعاد در حقیقت ایشون مکتب جسد سلیمانی رو تشکیل داد. و در حوزه اقتصادی هم حالا دوستان اشاره کردن، من چون بخشی از در واقع برنامه شما رو متوجه شدم.
خواهش میکنم.
ما امروز در حوزه اقتصادی اشاره کردن دوستان، من میخوام بگم که ما پیش از 24% واردات عراق رو ما امروز به عراق داریم صادر میکنیم. بیش از 12-13 میلیارد دلار در واقع به عراق داریم صادر میکنیم. به نزدیک به نصف صادرات غیر نفتی ایران به کل دنیا است. اینا دستاورده های نبر مقاومت بود. اگر داعش بر عراق حاکم شده بود، اگر حکومتی در واقع مشابه صدام بر عراق بود، ما چقدر باید از اینه میکردیم که مرزهامون امن باشه؟ نه تنها باید 12-13 میلیارد دلار میتونستیم صادر کنیم، بلکه باید از اینای هنگفتی میکردیم تا مرزهامون امن بمونه. اینا دستاورده های شیخ سلیمانی که یکی از ابعاد و اقدامات شیخ سلیمانی در محور مقاومت، حالا بحثهای در واقع سیاسی امنیتی ژئوپلیتیک در واقع محور مقاومت، اینا با موضوعاتی است که میشه به اون پرداخت.
بله آقای قاسمی، تلاش میکنن آمریکایی ها که ما رو از محور انرژی منطقه یا از کریدورهای انرژی منطقه دور کنن، یا در واقع میشه گفت قطع کنن این حالت رو، به نوعی تجارت ما با عراق رو الان دارن سنگ اندازی میکنن تو این زمینه درش، یا نه اون سنگ بنایی که گذاشته شده به این سادگی به هم نخواهد ریخت؟
ببینید، ما با عراقی‌ها بالاخره مرز طولانی داریم، روابط خوبی هم به سلیمانی کاری که در واقع در محور مقاومت کرد با مردم کار کرد، یعنی با ایجاد ساختارهای مردمی کار کرد. حالا اون ایجاد در واقع گروه های مردمی، مثل در واقع گروه های وطنی، گروه های مردمی. بنابراین ما امروز با عراق و سوریه در یک به هم تنیدگی اقتصاد پیدا کردیم که حتی با تغییر نگاه های دولت ها خیلی نمیتونه در این ساختار تاثیر بذاره. ما حتما صادراتمون با عراق، قطعا من به عنوان یک آدم اقتصادی عرض میکنم،
بله،
میتواند حتما بیشتر از این باشه اگر بستر لازم رو فراهم کنیم.
بله آقای بازخواستیم، صدای من میشنوید آقای مهندس؟
بله من صدای شما رو دارم.
آقای بازخواستیم، ما الان مثل قاسم سلیمانی، مثل اون شهید بزرگوار، مرد میدان اقتصاد که امنیت و اقتصاد رو به هم پیوند بزنه، جناب عالی مثال‌هاش رو زدید، داریم الان یا نداریم؟
برای ببینیم شهید سلیمانی امروز نداریم،
یه استثنایی بود، درسته؟
بله، ایشون واقعا عرض کردن که یک نابغه بود، منتنه نابغه در یک بود، بلکه نابغه ای در همه ابعاد. حالا شهید سلیمانی رو ما نداریم، اما به هر حال انشاءالله شهید سلیمانی هایی در این کشور به وجود خواهد آمد و همین الان هم در واقع در راه ایشون رو دارن ادامه میدن که انشاءالله بشه این محور مقاومت رو هم اقتدارش رو حفظ کرد، هم قدرت منطقه ایران رو در واقع روز به روز افزایش پیدا بکنه.
الان هم امنیت هم اقتصاد، اگه هر دو اینها رو بخوایم کنار هم ببینیم تو محور مقاومت، نه فقط ایران، عراق یا فقط سوریه، مثلا لبنان رو هم کنار این قضیه بگذاریم، الان محور مقاومت چه وضعیتی داره آقای قاسمی، هم به لحاظ اقتصادی هم امنیتی؟
به هر حال نگاه کنید، محور مقاومت الان مسیرش طی خواهد شد، طی میشه، چون سنگ بنایی که شهید سلیمانی گذاشته یک سنگ بنای برنامه ایست، در واقع یک کار زیربنایی ایشون شکل داد که با نبودی ایشون، گرچه به هر حال عرض کردم شهید سلیمانی رو ما نداری، مسیر و راه شهید سلیمانی هم در حوزه امنیت و هم در حوزه اقتصاد و قوت خودش باقی است و امیدوارم توسعه پیدا بکنه.
آقای قاسمی، همین الان پیش از اینکه جناب عالی روی خط ارتباطیمون بیاید، آقای دکتر شاکری روی خط ارتباطیمون بودن، به نکات خیلی دقیق و ظریفی اشاره کردن در حوزه پیوند امنیت و اقتصاد و همین سنگ بنایی که شما ازش صحبت کردید و بهش اشاره کردن و گفتن خب حالا که ایشون همچین سنگ بنای گذاشته، ما خوبه که بیایم روش کار کنیم. گفتن خب کار نمی کنیم، یعنی همچین اتفاقی الان نمی افته، دست کم تو عراق، دست کم تو حوزه کریدورهای انرژی الان اتفاق نمی افته. حالا این تحلیل آقای شاکری، شما بالاخره الان تو میدان کار هستید، واقعا رو این زیربناهایی که شما ازش صحبت کردید، دست کم تو عراق، تو سوریه داره کار میشه، الان سوریه در حال بازسازی است، ما همونقدر که شهید سلیمانی نقش خاتمه جنگ رو داشت، نقش خروج داعش رو در منطقه داشت، الان ما داریم کار میکنیم رو اون زحماتی که او کشید یا نه دیگران دارن میدان رقابت رو از دست ما میگیرن؟
ببینید، قطعا کاری که داره صورت میگیره حتما میشه به نظر من بیش از دو برابر امروز افزایش پیدا کنه. این نیازمند یک بستر در واقع روان اقتصادی است. اگر در حوزه اقتصادی فقط بکنیم حرف بزنیم، طبیعتاً بستر لازم میخواد که دولت مسئول شد. البته اقدامات خوبی صورت گرفته، ولی به نظر من کافی نیست. میتونه با برنامه ریزی دقیق‌تر و بیشتر میتونه حجم مبادلات اقتصادی بین ما و عراق و بین ما و سوریه شکل بگیره. نگاه کنید در سوریه بر اساس برآوردی که دوستان سوری دارن، برای بازسازی و زیرساخت‌های سوریه بیش از 400 میلیارد دلار در حقیقت هزینه و در واقع باید سرمایه گذاری بشه. در عراق هم تقریبا یه چیزی عددی حالا مشابه این اونچه که من اطلاع دارم. این در بقول اقتصادیون یه لقمه بزرگی است که خیلی دارن درست می‌چرخن.
بله.
ما هم باید اقتصادمون و سازماندهی اقتصادیمون برای در واقع شرکت در بازسازی این دو تا کشور به خوبی و با برنامه‌ریزی دقیق شکل بگیره که این نیازمندی در واقع حمایت های دولت هست. این سالا بتونه افزایش بده و ما سهم زیاد بیشتری رو از بازسازی در واقع حضور در بازسازی سوریه و عراق داشته باشیم. البته هنوز بازسازی سوریه به اون معنایی که گفته میشه که حالا خارجی ها حضور دارن هنوز خوب شکل نگرفته به دلایل متعددی، ولی لازمه این یک برنامه ریزی به حضور بیشتر ما.
خیلی متشکرم. حالا این دولت که دیگه گذشته آیه قاسم، فکر میکنم این که میفرمایید به دولت بعد برسه دیگه، الان تقریبا ماهای چند ماهی مونده، 5 6 ماهی مونده این دولت تموم بشه. حالا برنامه راهبردی که این دولت داره، نمیدونم واقعا نکاتی که شما گفتید در این دولت اتفاق میفته تو این چند ماه باقی مونده یا خیر.
ببین زمان قیمت نداره. یه ضرب المثلی ما داریم در ایران که میگن زمان طلا است. امروز زمان طلا قیمت داره ولی زمان قیمت نداره. ما نباید فرصت ها رو از دست بدیم. حالا دولت به هر حال بخش باقی مانده دولت این تلاش رو باید بکنه که این حجم مبادلات رو افزایش بده، بازارها در واقع توسعه پیدا کنه. برای دولت جدید هم قطعا باید نگاهی پر انرژی تری میتونه اون ادامه بده.
متشکرم آقای منصور استم قاسمی، براتون از این موفقیت بکنم آقای قاسمی عزیز.
خواهش میکنم.
شب خوبی داشته باشید. خداحافظ. زنده باشید. خداحافظ.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟ نیروهای مسلح ایران نمیخواهد، من حریف شما هستم. نیروی خود حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم. ضد شما فکر نکنید آقای ترامپ قمارباز. بدان در اونجایی که فکر نمیکنید ما در نزدیک شما هستیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بیا ما منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنید. مرد این میدان ما هستیم برای شما. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بله، این منی که باز قاسم میگه من حریف شما هستم، نه نیروهای مسلح، من حریف شما هستم. این من همون قدرت خوشخیمه، این همونه که وقتی توی همایش وارد میشه میبینن یه فرزند شهید رو از روی صندلی بلند میکنن که خودشون بشینن، میگن آقا چرا فرزند شهید رو بلند کردید؟ حرمت داره. منی که برای فرزند شهید اینجوری میکنه، منی که اون بچه یتیم شهید رو در آغوش میکشه و اشک او رو پاک میکنه، این اون منه که میگه من حریف شما هستم. و وقتی انسان این من رو میشنوه به خودش میباره و افتخار میکنه که چنین خاکی، چنین انسان بزرگی رو تربیت کرد، پرورش داد و به منصه ظهور رسوند و جهانی شد. و افسوس از این منها که حفظ نشدن برای کشور عزیزمون ایران. جناب آقای دکتر سید امیر حسینی، از دوستان قدیم حاج قاسم، از اعضای محترم اتاق بازرگانی، دبیر محترم سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق، خاطره های بسیار شنیدنی از شهید حاج قاسم سلیمانی دارند و توسعه تجارت با عراق و همکاری با حاج قاسم. آقای دکتر حسینی سلام بر شما.
سلام شما و شنوندگان عزیز، تو از ادب سلام ادب و احترام دارم. و تسلیت میگم.
زنده باشید.
سالروز شهادت اشخاص سلیمانی رو و ممنونم که فرصتی فراهم شد تا از سایر عباد حاج قاسم گفته بشه، چون من میبینم شبکه‌های مانر یا شبکه‌های ماهواره‌ای دارن تلاش میکنن که بگن حاج قاسم سلیمانی کسی مثل بن لادن، مثل ابوبکر بغدادی یا مثل رهبران داعش بوده که حالا بالاخره با آمریکا شاید مبارزه می‌کردن، ولی بالاخره رهبر صرفا نظامی امنیتی بوده. در صورتی که واقعیتش این است که درسته که مسئولیت مسائل امنیتی نظامی منطقه تو سوریه، لبنان، عراق، یمن، جاهای بحرانی افغانستان به حاج قاسم سپرده شده بود، ولی این نیست که واقعا اینا شما واقعا نگاهش نگاه نظامی امنیتی بود. روکرد بالاخره ایشون مسئولیتش اونجا بود، ولی تش دنبال توسعه روابط اقتصادی بود. اونا هر جا رفتن، ابوبکر بغدادی و داعش و بن لادن هر جا رفتن نابودی و مرگ برای اون کشورها آوردن و نابود کردن هرچی بود. در حال که حاج قاسم هر جا رفت تلاش کرد که با کمک خود مردم اونجا، با کمک نیروها، با اعتماد، با سازماندهی، با استفاده از توان مردم محلی، با کمک نیروهای ایرانی مردم اونجا رو توانمند کنه، بازسازی کنه و استقلال و آزادی برای کشور آورد. واقعا خیلی نامردیه که بخوان کسی سرداری مثل حاج قاسم سلیمانی فقط بخوان در یه بعد نظامی امنیتی ازش اسم ببرن.
زنده باشید. آقای حسینی، شما هم با او همراه و توزیع تجارت با عراق هم دل بودید، هم همشهری شما بود، هم خاطرات بسیار زیادی از شهید حاج قاسم سلیمانی دارید.
بله، من شما چیز نداشتم که خیلی واقعا، چون ما بچه های بعد از انقلاب دو گروه شدن، یه عده رفتن در سپاه پاسداران، ما رفتیم سهم ما بود بریم جهاد سازندگی. من همون موقع در کرمان رفتم بعد از انقلاب جهاد سازندگی، چند وقت منطقه نهروم که هنوز بودم و در یه عملیات موفق شدم که من. اونم که حالی شانس ما بود اصلا جنگی صورت نگرفت، آزادی حسینیه و قبل از عملیات خرمشهر بود که من رفتم لشکر سالار رو پیوستم به دوستان و یه فتح بدون درگیری نصیب شد. ولی خب من از آن موقعی که انواح خاصم کسی به آن هاش خاصم نمیشناخت و یه تیپی بود سارالله و اغلب فرماندهان و یاران نزدیک هاش خاصم که یه نمازی هم لب رودخونه فرات میخونه، اسم میبره شهید محمد، اینا همه بچه های رفسنجان بوده.
زنده باشید.
یاران هاش خاصم و لشکر هاش خاصم فرمانده هاش بچه های رفسنجان بودن که همه شون بهشون به نیکی یاد
میشه. هاش
خاصم مرتب برای مادرهای بچه ها هاش خاصم پسر خودشون میدرسن، مرتب با هاش خاصم در تماس بودن، ایشون مراجعه میکرد و با خانواده
واقعا عیاب. آقای دکتر حسینی، من که حالا شما رو میشناسم میدونم که دارید تواضع میکنید، اما حالا به حال اون چه ما از شما شنیدیم یا شنیده ها کسیم رو من عرض کردم، به حال شما تواضع میفهمید، اشکال نداره. آقای دکتر حسینی عزیز، ما روابطمون با عراق کمتر از 1 میلیارد دلار بود، یعنی 0.9 میلیارد دلار
بود. بله.
این رقم رو با تلاشی که حاج قاسم در ایجاد امنیت در این کشور کردن و شستن داعش خبیث از این کشور، در تجارت با ایران به ده ها برابر افزایش دادن. یه میدونه در این باره برای ما صحبت کنید، چون اولین باری عدد رو شما گفتید جایی.
بله، خواهش کنم. دوست که گفتم با رویکرد نظامی امنیتی میتونید دنبال اهداف سیاسی باشی، با رویکرد نظامی امنیتی یه جایی وارد بشی، دستاورد داشته باشی، دستاورد بری اشکار سیاسی بکنی. ولی به اصطلاح حاج قاسم هدفش این بود که دنبال کار اقتصادی بود، تهش بگه آقا ما داریم تلاش میکنیم، داریم به اصطلاح هزینه میکنیم، داریم شهید میدیم، ولی حداقل شما بری روابط پایدار کنه. اگر روابط اقتصادی، روابط سیاسی معلوم نیست پایدار بمونه، ولی روابط اقتصادی اگر پایدار بشه این روابط همیشه ماندگار خواهد.
بله.
و لذا امنیتی که ایجاد کرد خودش بسیار بستر اساسی بود، سازماندهی که کرد به صلاح شاید کمتر کسی سیستم توسعه روابط اقتصادی ایران رو مثلا پایه‌گذارش حاج قاسم بود، از اینا حاج قاسم میداد. بعدش هم بلد این که اعتقاد داشت از همه ظرفیت رو استفاده کنه، اومد به هماهنگ کرد که آقای ستاد باشه زیر نظر معاون اول رئیس جمهور. ولی خب معلوم بود که فرماندهیش و کارهای به اصطلاح اساسیش ایشون داشت، راهبردیش با خود ایشون بود، اون ستاد ارتباط رو پایگیری کرد که روابط مردمی شکل بگیره. خود اون ستاد ارتباط چقدر برای عراق واقعا برکت داشت که همه میگه نه که فقط از ایران، خیلی از کشورهای دیگه دنیا اومدن کمک کردن و ارتباط بازسازی شد. خودش سالانه 10 میلیون توریست داره برای عراق میاره. اصلا شما کربلا نجفی که الان میبینی با کربلا نجفی که 15 سال پیش 10 سال پیش بود اصلا قابل قیاس نیست، از تعداد هتل، از تعداد امکانات و توسعه در حرم ها داده شده. یه کاری که بالاخره عراق میتونست سرزمینی بود که خیلی همه کشورهای همسایه بالاخره هم اصل رقابتی بود، همه روی عراق نظر داشتن دیگه، اصل تبلیغاتی خیلی میتونست برای ما تنگ بکنه. خب اومد کمک کرد، اون سازمان به اصرار تلویزیون اسلامی رو تو عراق پایگذاری کرد و بالاخره تعداد شبکه‌های تلویزیونی یا شبکه‌های رادیو تلویزیونی خودمون که توسعه پیدا کرد. اینا راهبردهایی بود که ایشون با اون نگاه استراتژیکی که داشت همه چیز رو با هم پیش می‌برد. چه نه بود، فقط ایشون به دنبال اهداف نظامی بود. یه کمک کرد که بالاخره ما در محیط آمریکایی‌ها، گفتم آمریکایی‌ها مثلا با این همه اشغال عراق بود، وزارتخونه عراق دست بود، بالاترین حد روابطشون با عراق 1,200,000,000 دلار صادراتشون بود.
بله.
ولی وقتی تا 10 میلیارد دلار نفت از عراق می‌خریدن، ولی عملاً نتونستن در بازار عراق کاری انجام بدن. یا همین بازگشایی مرزهای کشور، زیرساخت‌های مرزی، برای هر گشایش یه مرز چقدر احتیاج به راهسازی بود، احتیاج به سازماندهی بود، احتیاج به استقرار همه نیروها بود، عراق راضی کردن بود، امکانات رفاهی برای پرسنلی که در مرز میخوان در سومار و در چذابه و در چون همه این بازارچه ها مستقر بشن، واقعا چیزی نبود که فکر کنه حال دولت میتونه تصمیم میگیره فردا میگن شد نه. برای فکر این مرزها که ما امروز 17 تا بزرگاه مرزی با عراق داریم و از عوامل اصلی برتری ما بر رقبا هست. من گفتم ترکیه 400 سال در عراق حضور داشته و بیلبخ مال عراق بالاخره بابت عثمانی اونجا حکومت میکرده، اصلا بعدا حاکمهاش حاکمهای عثمانی بود، ولی یه مرز زاخور داشته. اخیرا بالاخره اومده تو جریان کرونا اومده یه مرز توی موصل باز کرد، بعد که امنیت ایجاد کرد اصلا داعش از اونجا رفت ترکیه. یا عربستان سعودی الان تازه یه مرز عرار یک ماه باز کرده، اینا یه محیط ناامنی اومده هست که حالا سه تا کامیون بیشتر رد نشده. این که ما تونسته اینقدر گذرگاه مرزی اونو توسعه بدی، هم ایران کار کوچکی نبوده که کشور حاضر بشه هزینه کنه، راه بسازه، پایگاه بسازه، گمرک بسازه، سازمان‌ها رو مستقر کنه، گذرنامه مستقر کنه، هم اون برای که عراقی رو راضی کنی به همه این بازارچه ها، حالا ده تا رسمی هفتش رو بازارچه رو اندازی بشه، واقعا از کارهای عظیمی بوده که کمتر کسی به اصطلاح شاید مطلعه باشه که تهش چه کسی دنبالش بوده و چه اهداف بلندی کارا انجام شده.
آقای دکتر، من برام خیلی عجیبه که همین اتفاقات بعد از شهادت ایشون گفته میشه. یعنی هیچ کس نمیدونه که تمام این بسترسازی ها رو، اینکه این امنیت ایجاد بشه رو حاج قاسم به وجود آورده تا الان ما تجارمون راحت تجارت بکنن، چه با عراق چه با کشورهای دیگه. الان بعد از شهادت ایشون گفته میشه
سوریه واقعا همیشه تلاشا در اون سوریه واقعا ایشون همش همیشه پیغام میداد که ما رفتیم ولی نباید بازار از ما بگیرن دیگه، نمیتونن ما رو، دشمنان ما بی جنب نیستن که ما نمیتونن از نظامی تو منطقه شکست بدن، ولی حتما سعی میکنه از از اقتصادی ما شکست بدن، تو عراق سعی میکنه، تو لبنان سعی میکنه، تو سوریه سعی میکنه به شدت. اصلا یکی دو سال آخر همه توانش رو گذاشته روی سوریه، ستاد بیشتر فعال شده روی سوریه، بگو بالاخره عراق را باز شده شما دارین کار میکنیم. به برایش مهم بود که آقا در کنار این کار میکنیم، اواخر دنبالی بود که اتاق ایرانی یمن رو اندازی کنیم. اصلا دو سال به خود که آقا شما این کاری بکنیم اتاق ایرانی یمن رو اندازی کنیم، روابط با یمن گسترش پیدا کنیم.
آقای دکتر یه حتی
وقتی که کرمان بود، استان بود، لشکر بود، در کنار کار جبه و جنگ به فکر کارهای اقتصادی
که استان بود واقعا. بله. خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی عزیز، انشالله که از این میراث بتونیم نگهداری کنیم.
آقای شو اولا سازماندهی کرد، یعنی خوشحال نیست که واقعا وابسته به فرد خودش نکرد، بیش ما خودش نیومد بروز بده، شاید ما نخواست که ما جایی اعلام کنیم که آقا مثلا این برنامه های اهداف والیشون، شاید ما به خاطر رویه که ایشون داشت کمتر جای شاید میگفتیم آقا به مصلحت نباشه بعضی چیزا گفتم، واقعا رویه ایشون بود که مقدار شادی بحثا مطرح نمیشد، بیان نمیشد. خداش بیامرزه،
زنده باشید،
با اولیا مشهور بود.
ان شاء الله. خیلی ممنونم آقای دکتر حسینی، براتون روزی موفقیت و بهروزی میکنم. شب خوبی داشته باشید، زنده باشید ان شاء الله. به دقایق پایانی برنامه رهکیافت رادیو اقتصاد نزدیک میشیم. خیلیاتون پیام دادید، هم حس همدردی و همراهی با این سردار بزرگ رو مطرح کردید، همین که در کنارش ضعف‌هایی که در داخل داریم رو بهش اشاره کردید. به همتون حق میدم، همه پیام‌هایی که دادید ممنونم ازتون. اما پیش از خداحافظی، اصل ختام برنامه رو به صحبت‌های حاج قاسم سلیمانی، شهید بزرگ، اختصاص می‌دیم که درباره برجام سر نظر کرده بود. من ازتون خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم بخش پایانی برنامه رو هم بشنوید.
یکی از ابزارهای اقتدار ملی ما همین حضور ما در منطقه است. رو اینا میگن مذاکره کنه، میخوان اینو از بین ببرن.
برای دشمن این برجام، برجام سه ضلعی است، نه یک ضلعی. این برجام، برجام سه ضلعی است، برجام سه ضلعی است. منتها او اوباما در دوره خودش فکر میکرد با مرور زمان به شقوق و اضلاع دوم و سوم میرسند. این آدم عجولی که آمده سر کار، او نه اصرار داره به سرعت به این برسد و فکر میکند که، و تصورش این بود که میرسد.
I am announcing today that the United States.
اصرار بر منطقه، بر جام منطقه‌ای برای چیست؟ دلیل اون اینه که میخواهند این روح و این تحرکی که از ایران اسلامی به جهان اسلام روح داده، جان داده، این خونی که جریان پیدا کرده در بستر عالم اسلامی، خونی که جریان، این را بخشونه. هدف اینه جریان‌های اسلامی خشکانده شوند در برجام دو. بعد تصور میکنی که اگر ما رفتیم عیاذ بالله در برجام دو شرکت کردیم در منطقه، آمدیم برجام دومی انجام دادیم، به همین تمام میشود؟ نه، برجام اصلی در داخل ایران است.
او مسائل ناموسی انقلاب، به این تعبیر بگم، روشن‌تره، مذاکره نمی‌کنه.
با اطمینان میگم به عنوان فرزند شما، به عنوان سرباز مقام معظم رهبری و این ملت در این میدان، عرض میکنم که هیچ تصمیمی از نظام بدون منافع ملی در هیچ کجا، به مورد اجرا گذاشته نمیشد مگر منافع ملی در صدر اون هست.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
جوین تازه، حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا، داره طعم اعلی، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا، حالا بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو. صدای شستن زب بعد از یه مهمونیه،
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم،
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با آب گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم، تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
مهمونیتون میشه مهمونیه
چین چین.
بخیر میگم به شما همراهان شبکه رادیویی اقتصاد، سپاسگزارم از اینکه در این لحظات سرد شبانگاهی برای شنیدن با رادیو اقتصاد همراه هستین روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز. همینک برنامه‌های دیگه‌ای هم آماده هست که تا ساعت 22 در این نوبت کاری تقدیم حضورتون بشه.